بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وأواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين صلوات الله عليه في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. ما در جلسه قبل یه مطلبی رو عنوان کردیم خدمت عزیزان، اگر بتوانیم در این چند روزه‌ای که اوقات شما سروران رو تصدیق می‌کنیم بتوانیم انجام وظیفه کنیم در حدی که ما مقدورمون هست، اون این بود موضوع من هو الحسین، امام حسین کیست؟ این سؤال من هو الحسین، اطلاعاتی که نوع افراد تو جامعه از امام حسین سلام الله علیه دارن مقتل امام حسین، شهادت امام حسین، اینا رو میدانن، مصائب امام حسین، صبر امام حسین و امثال ذلک و اصحاب امام حسین هم که اینها انسانهای با وفایی بودن و فداکار بودن. اما شخصیت امام حسین سلام الله علیه خیلی بالاتر از این هاست. من به سهم خودم عرض می کنم ما که نمی توانیم واقعیت شخصیت سید الشهدا رو بهش برسیم، اساساً شعاع فکر ما و درک ما کوتاه‌تر از این است که به این مقام برسیم که امام حسین دیروز عرض کردم در زیارت عاشورا سار الله است. کلمه سار اضافه به الله شده، این یعنی چی؟ یا این تعبیری که در زیارت اربعین آمده اشهد ان دمک سکن فی الخلد، نه تو، خون تو در خلد، خلد یکی از اسامی بهشت جنت الخلد، خون تو اونجا آرام گرفت. یعنی چی؟ نه خود امام حسین، خون امام حسین اونجا آرام گرفت. وقشعرت له عظمت العرش و بکت السماوات السبع و الارضون السبع، نه این آسمان تنها آسمان دنیا، هفت آسمان گریه کرد، هفت زمین گریه کرد. اینا یه گوشه ایست از ترسیم شخصیت امام حسین علیه السلام. عرض کردم ما به مقدار مقدوراتمون میتونیم در این رابطه حرف بزنیم و اساس این است که در این ماه محرم، بالخصوص دهه اول ماه محرم، امام حسین سلام الله علیه شناخته بشه. هر مقدار شناخته بشود بر محبت افزوده میشه. اینو من توضیحشو خواهم داد که چطور هر مقدار شناخته شود بر محبت افزوده میشه، اینو توضیح خواهم داد. این اصل بحث و موضوع بحث. و اما مقدمتا من عرض میکنم، ما در دنیایی که آقا زندگی میکنیم دنیای جاذبه هاست، هم در نظام تکوین جاذبه حاکمه. مگه غیر از این از جاذبه خورشید زمین رو در این مدار قرار داده، ماه رو در این مدار خاص قرار داده که دور زمین بگرده، زمین دور خورشید بگرده. این منظومه یک کهکشان راه شیری رو مثلا دنبال اون باشه. و همینطور جز جاذبه چیز دیگری نیست، دنیا دنیای جاذبه هست. شما یک گیاه رو میبینید آب رو از زمین جذب میکنه، آب تبدیل میشه به سبزه، میشه به حبه و امثال ذلك. درخت با عروقش آب رو جذب میکنه، از فضا هم نور لازم رو جذب میکنه، همش جذبه. تو نظام تکوین جاذبه رو انسان بالوضوح میبینه و این یکی از مخلوقات عجیب الهیه، این جاذبه. قرآن مجید وقتی از آسمان صحبت میکند میفرماید که آسمان رو ما قرار دادیم به غیر عمد ترونها، ستون نداره آسمان. به امام علیه السلام عرض کرد که آقا به غیر عمد ترونها یعنی چه ستون نداره؟ فرمود سمت عمدون، عمد هست اما نمیبینه انسان عمد رو، اون ستون رو نمیبینه. اون ستون رو گفتن جاذبه است. یه جاذبه نباشه تمام جهان کن فیکون میشه. این که خدای متعال این آیات سوره مبارک یاسین از آیات عجیب قرآن مجید. من خاطرم میاد مرحوم شهرستانی رحمت الله علیه یه الهیئت و الاسلام داره، ایشون در اونجا میگه این آیات سوره مبارک یاسین از معجزات قرآن. خدای متعال میفرماید سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون و آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون و الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. این حرکت شمس و قمره. لشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبح. اینا مشغول سباحتن، هر کدامشون در یه مداری، فلک همین مدار. شون میگه این از معجزات قرآن مجیده. در اون عصر جاهلیت عرب این چیزا رو نمیدونست. خدای متعال فرمود کلون فی فلک یسبح. این جاذبه است، هر مقدارم انسان فکر بکنه به جز این چیز دیگری نیست. و جاذبه یک امر نامرئی است و انسان به اصل وجودش معترفه. آقا جاذبه هست؟ بله. چیه جاذبه؟ مغناطیس. چیه؟ حقیقتش مثل خیلی چیزهای دیگه برای ما همین مقدار فهمیدن رسیدن دانشمندان بهش که همیشه یه جسم ثقیل جسم کوچکتر از خودشو به دنبال خودش میکشه، جذب میکنه. خب حالا بیایم، این مقدمه بود، بیایم در عالم خودمون. در عالم خودمون هم همین طوره. جاذبه ها در میان ما انسان ها و بشر حرف اول رو میزنه. چشم میبینه، میبینه زیباست، مجذوب میشه. گوش صدا رو میشنوه، میبینه زیباست، مجذوب میشه. این جاذبه ها. رنگ ها رو میبینه، میبینه رنگ زیبایی. لباس رو میبینه، مجذوب میشه. جاذبه هاست که در میان ما هم متداول هست، منتها به شکلای مختلف. یک غذایی رو انسان ذوق میکنه و مزه میکنه، میبینه خوشمزه است، مجذوب میشه. این جاذبه ها حاکم. به دنبال جاذبه در ما انسان ها محبته. وقتی یک چیزی جاذبه داشت انسان بهش علاقه پیدا میکنه. منشأ علاقه در انسان جاذبه هاست، منتها علاقه در انسان و حیوان یه بخشش در حیوان همه و در انسان تا حدودی غریزی است، مثل بچه که مجذوب مادر، تا مادر رو بوی مادر رو نمیشنوه استشمام نمیکنه، گریه میکنه، یه مقدار غریزی است و یک مقدارش تدبیری است، محبت در انسان. من عرض میکنم تدبیری یعنی چی؟ در حیوانات غریزی محبت، اما در انسان غریزی در طفولیت کم کم تدبیری میشه. شما ملاحظه میکنید یه غذایی رو که جلوتون میگذارن هیچ اثر تمایل نمیکنید، اما وقتی چشیدید، ذوق کردید، دیدید خوشمزش، بهش محبت پیدا میکنید. این محبت، محبت تحصیلیه، محبت غریزی نیست، محبت تدبیریه. یعنی به دنبال این که مزه غذا رو چشیدید بهش علاقه پیدا میکنید. این محبت های تحصیلی که بر اساس یه معرفتی است که اون معرفت حالا یا حس یا به اصطلاح عقل هرچه هست، این محبت ها محبت های مندگاره. این محبت ها زائل نمیشه. شما یه غذایی که خوشمزه است اینطور نیست که یه روز دیگه بدتون میاد، مگه زیاد انسان بخوره از زیاد خوردن زده بشه؟ غذای خوشمزه همیشه انسان دوستش داره. این محبت یک محبت ماندگاره و اگر این محبت محبتی باشد که بعد از معرفت در انسان به وجود بیاد، ماندگار خواهد بود و غیر زائل، زائل نمیشه. قرآن مجید به این محبت، محبتی که به دنبال معرفت میاد، اشاره میکند. میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. چرا والذین آمنوا اشد حبا لله؟ چرا مؤمنین شدیدترین مراتب حب، که حالا ما اسمش عشق نمیگذاریم، شدیدترین مراتب حب مال خداست؟ چون معرفت پیدا کرده. معرفت انسان رو میرسونه به اینجا که اشد حبا لله میشه، حاضر همه چیزشو برای خدای متعال بده وقتی اون معرفت رو پیدا کرد. و همین رو از ما خواستن. این 10 آیه آخر سوره مبارکه یوسف رو حتما یه مروری بکنید. این سوره مبارکه یوسف 112 تا آیه داره، ظاهراً 100 تا آیهش داستان حضرت یوسف. این 12 آیه آخر آیات عجیبیه که انه خلاصه این سوره است. یک آیهش اینه: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی. پیامبر او این راه من، راه من اینه، راه من راه توحیده، راه معاده، این راه من، راه شرک و بت‌پرستی نیست. ادعو الی الله، من دعوت میکنم به سوی خدا، علی بصیرة انا و من اتبعنی، هم من و هم پیروان من با معرفت، با بصیرت تو این راه قدم گذاشت. اگر این بصیرت هم نسبت به امام حسین سلام الله علیه پیدا بشه در ما، وضع دیگری خواهد بود، محبت یه محبت دیگری خواهد بود، علاقه یه علاقه دیگری خواهد بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عاشق کاظم عذری رو. در این الفیه‌اش یه بیتی داره خیلی جالبه، میگوید کان انکل خطوب لم یبک منی مقلتم لکن الهوا ابکاها. سخت‌ترین شدائد روزگار نتوانست یک قطره اشک از چشم من بگیره. یه قطره اشک نتونست بگیر، لکن علاقه مرو گریوند، عشق مرو گریوند، محبت اشک منو جاری کرد. کان انکل خطوب لم یبک منی، لم یبک منی مقلتم، یک قطره اشک، لکن الهوا ابکا. خدا رحمت کنه، یکی از مراجع خودشون برای من نقل میکرد، میگفت در یه مجلسی من بودم، منبری مشغول ذکر مصیبت بود، یه آقایی کنار دست من نشسته بود، خیلی آقای بزرگواری بود، دیدم داره گریه میکنه اما توجه نداره به اون چه که منبری داره از مصائب میخونه، خودش یه زمزمه‌ای میکنه. گوش کردم دیدم که میگوید که آهسته آهسته، میگه یا ابو عبدالله من برای ثواب و برای مصائبت گریه نمیکنم، دوست دارم گریه میکنم، دوست دارم گریه میکنم. این اشعار رو که یکی از شعرهای بزرگ عرب هست، در این ادب و طف این اشعار هست، خیلی شعرهای زیبایی، قصیده ای هست، تلیعه اون قصیده این هست: خرج الحسین الى العراق اذ العراق کما هی. این تلیعه اون قصیده است. اونجا در این قصیده ایشون همین رو میگه، میگوید که تبکیک عینی لا لاجل مثوبتن، تبکیک عینی چشمم میگریه اما نه برای ثواب، لکنما عینی لاجل کباکیه، یا ابا عبدالله دوست دارم گریه میکنم. انست رضیتکم رضایان التی سلفت و هونت رضای الاتیه، مصیبت تو همه مصیبت ها رو فراموش کرد و مصیبت های آینده رو آسان کرد. و مصائب الایام تبقى مدتا و تزول و هی الى القیامت باقیه، مصیبت های روزگار یه مدتی هست و تمام میشه اما مصیبت تو تا قیامت باقی است. خب عرض من تا اینجا این شد، جاذبه هاست که انسان رو میکشه. این جاذبه ها آقا یه سلسله جاذبه های مادی است، مثل مال، مال میکشونه انسان رو، نمیکشونه. قارون رو چی برد؟ مال برد و جداش کرد از واقعیت، از اطاعت از موسی. و وقتی بهش گفتن این ثروت رو چرا انفاق نمیکنی، قال انما اوتیته على علم عندي، گفت علم من این مال رو کسب کرد. مال جاذبه داره، اونقدر این مال برای انسان جاذبه داره، برای انسانهایی که ساخته شده نیستن، نه مثل آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که وقتی اومد تو بیت المال بصره، ابوالاسود دوئلی نقل میکند، میگوید که روزی که طلحه و زبیر اومدن تو بیت المال بصره، من دیدم نگاهی که به این دینارها و درهمها میکنن، تو پوست خودشون از خوشحالی نمیتونن بگنجن، اینقدر شادن. این ابوالاسود نقل میکنه. جنگ جمل پیش آمد و امیرالمؤمنین اهل جمل رو شکست داد، آمد و فرمود کلید بیت المال رو بیارید، آوردن. ابوالاسود میگه من رفتم تو بیت المال دنبال امیرالمؤمنین، فما وجد توها عنده الا ترابا، دیدم امیرالمومنین به این طلا و نقره ها مثل خاک نگاه میکنه، هیچی براش ارزش نداره. مال علی و لذت تفنا و مال لا یبقا، علی رو چه کار با این لذت های فناپذیر و مالی که برای انسان باقی نمیمونه، امروز دست انسان، فردا دست دیگری. انسان وقتی ساخته شده نباشه آقا برای مال میکشه، مگه نمیکشن؟ مگه دزدایی که با سلاح سرقت میکنن هر چی جلوشون بیاد رحم نمیکنن، میکشه برای که سرقت بکن. جاذبه داره مال. یه روایتی رو من خاطرم هست میدیدم که وقتی درهم و دینار سکه زده شد، شیطان بوسید، گفت تو وسیله خوبی هستی برای اغوا کردن. مطلب تا اینجا محضرتون باشه، ببینیم ما چطور میتونیم از این مقدمات به اون نتیجهی که هست من هو الحسین علیه السلام برسیم. به اون نتیجه ارض کربلا ارض معهوده، زمین کربلا یه زمین معهودی بوده. اینطور نبوده که امام حسین با این اسم آشنا نباشه، آشنا بوده با این اسم. ام سلمه رو به حضرت گفته بوده، خود حضرت تو راه به زهیر همینو فرمود. نه تنها امام حسین، اصحاب امام حسین هم میدونستن. بعضی از اصحاب امام حسین، من یه تتبعی همین روزا نگاه میکردم اصحاب امام حسین رو، از اصحاب رسول خدا خیلی تو کربلا بودن و شهید شدن. انس ابن حرس یا حارس، چون به قول یکی از محققین میگوید که اینطور امور رو بدون الف می نوشتن و با الف خونده می شده، انس ابن حرس حارس بوده مثلا. این از اصحاب رسول خداست. وقتی شنید امام حسین راهی شده به طرف عراق، از مدینه حرکت کرد، آمد کربلا. گفتن کجا میری؟ گفت من از رسول خدا شنیدم که فرزندش حسین در زمین کربلا شهید میشه. آمد، پیرمردی بود، آمد کربلا و به شهادت رسید. تنها ایشون نیست، زمین کربلا یه عرض معهوده است. امیرالمومنین سلام الله به صفین میرفت و کربلا که رسید، ابن عباس نقل میکنه، میاد حضرت فرمود ها هنا ها هنا ها هنا. عرض کردم آقا چیه ها هنا ها هنا؟ فرمود اینجا فرزند من حسین کشته میشه. نزا حضرت فرمود که مسم هازه الارض، نام این زمین چیه؟ گفتن قاذریه، شاطئ الفرات، نینوا، ماریه. حضرت می فرمود اسم دیگه ای هم داره، قیل له یقال لها کربلا. حضرت گفته شد آقا به اینجا میگن کربلا. فعند ذالک تنفس السعدا، یه آهی کشید حضرت. سعدا اون آه میگن که طولانی باشه. فقال اللهم اني اعوذ بك من الكرب والبلاء، در حالی که اشک تو چشمای حضرت حلقه زده. بار بکشای اینجا کربلا است، آب و خاکش با دل و جان آشنا. بار بکشایید خوش منزل گهیست، تا به جنت زین مکان اندک رهیست. انزلو انزلو پیاده شوید. زینب آمد خدمت برادر، برادر چرا متوقف شدید؟ چرا نمیریم از این سرزمین؟ من این سرزمین رو یک سرزمینی میبینم مخوف، خوفناک. انسان گاهی نگاه میکنه به فضا، دلش میگیره، فضا رو میگه اینجا دلم میگیره. فرمود خواهرم همین جا باید بمانی، هاهنا من آخر کابنام و مسفک و دماینا و محل و قبورنا و مذبح و اطفالنا، همینجا باید پیاده شویم. خواهرم در اینجا باید اکبر کشته گرده. تنش در خاک و خون آغشته گرده. کربلا گهواره اصغر تویی، مدفن عباس نام‌آور تویی. پیاده شد ابی عبدالله، دستور دادن جوانهای بنی هاشم زنها رو پیاده کنن، خیمه رو سر پا کنن. وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود، کندند از مدینه و در کربلا زدن. خدا رحمت کنه مرحوم محتشم رو. شعرهای محتشم قدیمیه ولی خیلی شعرهای خوبی. سرادقی که ملک محرمش نبود، کندند از مدینه و در کربلا زدن. زنها رو جای دادن توی خیمه ها. جوانای بنی هاشم، عباس آمد، برادر آمدن، علی اکبر آمد، زینب رو، دختر فاطمی زهرا رو پیاده شد. نه روز این خیمه سر پا بود. جوانای بنی هاشم از این خیمه ها حراست میکرد. ورد زبانشون همه بود و خواهر بود. اما روز یازدهم زینب نگاه کردی، نه خیمه ای به جا مونده، نه برادری مونده. بچه ها رو سوار کرد، یه نگاهی کرد، خصوصا بر اساس روایات که اهل بیت از کنار قتلگاه عبور دادن، یه نگاهی کرد به جسد پاره پاره برادر، صدا زد حسین جان باشو خواهرتو سوار کن. محرم زینب رسیده وقت سواری، بر شطر من نه محمل و نه اماری. یا که خودت خیز، یا که اکبر و عباس، یا که به لشگر بگو روان کناری. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.